فرمانده 17 ساله یک قرارگاه جهادی وابسته به سپاه به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد.
تأکید سپاه پاسداران بر جوانتر شدن فرماندهان بسیج زمینه سوء استفاده را فراهم کرده.
یک روزنامه لبنانی از نشست امنیتی میان مقام‌های ارشد آمریکایی و ایرانی خبر داده است. و یک زن 18 ساله کرد به اتهام عضویت چند ماهه در یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی به زندان محکوم شد.
این دختر جوان در طی پروسه دادگاهی و بازجویی از داشتن وکیل محروم بوده که جز حقوق اولیه متهم.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از جمله گزارش ورزشی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بازداشت یک نوجوان 17 ساله به اتهام کلاهبرداری، نوجوانی که تا همین چندی پیش از او با عنوان چهره جوان جهادی نام برده میشد. عنوانی که با صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آنچه او گام دوم انقلاب نامیده بی ارتباط نیست. این جوان کیست که به پدیده‌ای تازه در جمهوری اسلامی تبدیل شده؟ بیشتر بشنویم از محمد زرخامی.
یه جوان جهادی، دبیر پویش ملی مهر ماندگار به ما اضافه میشه
به برنامه تلویزیونی زوجینو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی رفت.
آقای مرشاد سهیلی رو دعوت میکنم وارد صحنه بشن. بفرمایید، خواهش میکنم.
پویش مهر ماندگار تنها یکی از فعالیت‌های این نوجوان 17 ساله بود.
بنده مهرشاد سهیلی هستم، مسئول قرارگاه فرهنگی و جهادی حضرت مهدی.
نوجوانی با ظاهری نزدیک به نسل تازه‌ای از مدیران جوان نزدیک به اصولگرایان، با موهای کوتاه و صافی که بی‌حالت تا روی پیشانی دالبر شده، ابروهای به هم پیوسته و ریش و سبیلی که تازه دمیده است.
بنده حقیر در استان ایلام فعالیت خودمون رو با تأسیس یک هیئت تعزیه خوانی در مدرسه شهید جامخانه شهر موسیان آغاز کردیم. ما بر این باور بودیم که علاوه بر فعالیت‌های جهادی و محرومیت زدایی، یک مؤسسه تحت عنوان مؤسسه امام صادق علیه السلام تشکیل بشه که بخش فرهنگی و مذهبی قرارگاه رو رودوش این مؤسسه بگذاریم.
زمستان امسال خزان کانون امام صادق بود که دستگیری مرشاد سهیلی مؤسس آن را هم در پی داشت. عین الله نیازیفر رئیس حوزه قضایی بخش موسیان و دشت عباس عنوان اتهامی آقای سهیلی را قصب عنوان شغلی و کلاهبرداری اعلام کرده است. در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها هم مرشاد سهیلی را که بنابر اعلام مقام‌های قضایی با نام مستعار علی بهشتی فعالیت می‌کرد به پول پاشی متهم کردند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران که همکنون در آلمان ساکن است از دلیل رشد پدیده‌هایی مانند مهرشاد سهیلی برایم می‌گوید.
یکی از زمینه‌های سوء استفاده و رشد این افراد قرارگاه‌های جهادی هست که با مراجعه به یک سایت سپاه پاسداران میشه یک قرارگاه جهادی را ثبت کرد و بر گردش مالی این قرارگاه‌ها و فعالیت‌های اونها هم هیچ نظارتی وجود نداره. از سوی دیگه تأکید سپاه پاسداران بر جوانتر شدن فرماندهان بسیج و استفاده از نوجوانان در فرماندهی برخی از پایگاه‌ها زمینه سوء استفاده را فراهم کرد.
روزنامه فرهیختگان چاپ تهران که در خط مقدم اطلاع رسانی در این باره قرار دارد، به قلم خبرنگارش صادق امامی به رقمی بیش از 1,600,000,000 تومان اشاره می کند که به حساب گروه فرهنگی جهادی حضرت مهدی واریز شده و در همین ارتباط از بیش از 1,000,000,000 کمک به کانون فرهنگی امام صادق زیر نظر مهرشاد سهیلی می نویسد. پولهایی که برخلاف مأموریتی که آقای سهیلی برای فعالیت‌هایش مطرح کرده بود، بنابر اعلام مقام‌های قضایی برای دستگیری از نیازمندان صرف نمی‌شده است. محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد و کاسبان بازار گرم روزگار:
اون جریان‌های سیاسی و یا فرهنگی پشت سر این جور افراد، اونا مدیریت شده کار می‌کنن برای اینکه بتوانن بستر‌سازی کنن با هدف دستاوردهای اقتصادی بیشتر. حالا ایشون اگه مثلا عنوان نمیدونم سپاه مهدی یا امثال اینا برای خودش درست میکنه بدون هماهنگی با جریان‌های قوی تر و بالادستی امکان نداره بتونه همچین کاری رو انجام بده، ولو که خیلی آدم باهوشی هم باشه.
مرشد سهیلی که تصویرش با مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرایی مجلس شورای اسلامی در 13 سالگی آغازی است تا با بسیاری از چهره های سیاسی و مراجع تقلید عکس یادگاری بیاندازد و خود را مطرح کند، در این میان تنها نیست. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی.
این موضوع تنها به مرشد سهیلی ختم نمیشه و نمونه های دیگری هستن، اما به این دلیل که بیشتر در شهرستان ها بودن کمتر موضوعاتشون در رسانه ها مطرح شده، از جمله میلاد طاهرخانی، نوجوانی که در 16 سالگی رئیس پایگاه بسیج در تاکستان قزوین شده و اکنون حدود 80 شکایت به اتهام کلاهبرداری علیه او مطرح است و در شهرهای مختلف ایران هم به عنوان مشاور محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج سخنرانی کرده.
چهره‌های جوانی که بر موج صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر محور کار انقلابی، جهادی و موضوع مناطق محروم سوار می‌شوند، با ادبیاتی خاص که در صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی هم خریداران بسیاری دارد.
ما می‌خوایم یه دعای پایانی بکنیم.
حتماً
در این شب عزیز می‌خوایم بگیم اللهم عجل لولیک الفرج.
ادبیاتی که به گفته محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، ابزاری است در دست آنها.
مسئله ایدئولوژی اینجا برایشون به ابزار تبدیل میشه تا بتوانن در پناه رفتارهای ایدئولوژیک کارهاشون رو امنیت بخشی کنن.
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هم چهره دیگری از گچساران خود را به بدنی دولت نزدیک کرد، احسان دلاویز که مشاور رئیس سازمان ملی جوانان بود. برادران آقای دلاویز هر یک در دوایر دولتی پست‌هایی را بر عهده داشتند، اما احسان دلاویز سرانجام در پرونده فساد مالی بانک سرمایه مجرم شناخته شد و 10 سال حبس گرفت.
نوبت می‌رسد به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان درباره همین موضوع.
درود بر فردایی‌های عزیز. میخوام یک تفاوت بین دولت شاهنشاهی آریامر بگویم و تفاوت بین دولت رژیم نابودگر آخوندی حاکم بر ایران. شاهنشاه آریامر روحش شاد همیشه میگفت چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. هر ایرانی باید دارای یک خونه، یک ماشین و یک یخچال پر باشد. برعکس حاکمان زورگو دروغگوی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران که امروز حاکمیت میکنند در ایران و ملت ایران، همواره میخوان چراغشان را در سوریه و لبنان و یمن و فلسطین و غیره و غیره روشن کنند، با وجود این که خیلی از ملت ایران امروز چراغ خونشون خاموش است، سفرهشان کوچیک و کوچکتر شده. شاه میخواد سفره مردم بزرگ باشه و چراغ خونشان هم میشه روشن باشد، برعکس حاکمان جمهوری اسلامی ایران که چراغ ملت رو خاموش کردن و سفرهشان رو هم برچیدن. تفاوت بین حاکمیت آخوندی امروز و حاکمیت 43 سال قبل شاهنشاهی آریامه در این است.
سلام، من آزاده هم از هلند تماس میگیرم. از خاطرات خودم بگم که بچه بودم گفتن تختی رو کشتن، بعد دبستان بودم کتاب ماهیچه‌های کوچولو رو به هم دادن و گفتن که سمت بهرنگی رو تو رودخونه عرض خفه کردن. دبیرستان بودم که مد شد، اگه معلم نداشتیم دانشجو می اومد برامون و به جای اینکه درس بده تو حیاط دور هم جمع می شدیم و برامون می خوند از فریدون مشیری که من اگر ما نشوم تنهایم، با مشتای محکم اینو می گفت و از امپریالیسم میگفت و یه ذره روشن فکرامونم وقتی بازی های المپیک یا چیزی بود میگفت نگاه کن ببین کوبا و آلمان شرقی چقدر خوبن، چقدر سوسیالیست و کمونیست خوبه که این همه مدال طلا میاره. مذهبیامونم که دیگه قربونش برم، یعنی دروغ همین الان هم داریم میبینیم. اینجوری بود که اصلاً هیچی به حقیقت نزدیک نبود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ما روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حزب الله لبنان نوشته یک نشست امنیتی بلندپایه میان ویلیام برنز و رئیس سازمان سیا و مسئولان ایرانی در برلین انجام گرفته. بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا.
این روزنامه در گزارش اختصاصی به نقل از منابع خودش مدعی است که در آخرین سفری که ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به برلین پایتخت آلمان داشته، اونجا دیداری محرمانه داشته با از مقام‌های ایرانی. دیدار بلندپایه بوده و نگفته از مقام‌های ایرانی چه کسانی حضور داشتن. گفته تو این دیدار باعث شد خیلی تغییرات عمده‌ای اتفاق بیفته در ارتباط با مذاکرات اتمی ایران و این تغییرات رو به جلو برده مذاکرات رو، تا جایی که در روزهای گذشته ما شاهد اظهار نظرهایی هستیم از هم از طرفهای غربی هم از طرفهای ایرانی مبنی بر اینکه امیدواری‌هایی به وجود اومده برای به نتیجه رسیدن توافق اتمی تا پیش از نوروز پیش رو. غیر از الاخبار روزنامه دیگه اشاره نداشته، فقط مسئله الاخبار این هست که الاخبار روزنامه هست در لبنان نزدیک به حزب الله لبنان و بسیار از اخبار مرتبط با ایران حزب الله رو به عنوان منبع قابل اعتنا بهش نگاه میکنن در لبنان. حتی سردبیرش بارها در مورد این نقل و انتقال تسلیحات ایران از جمله برای حماس صحبت کرده و بعد این اخبار تایید شد. دو نفر از تیم مذاکرات اتمی آمریکا استعفا دادن طی حدود دو هفته پیش و گفته میشد به خاطر اختلافات داخلی بود. اینها در نقطه مقابل رابرت مالی بودن در مذاکرات. اینها استعفا دادن و این روزنامه دست که استعفا اینها مرتبط با همین دیدار آقای برنز با مقام های ایرانی بوده. مسئله دیگه که این گزارش صحبت میکنه میگه حدود دو سوم ابتکار عملی که روسیه ارائه داده برای پیشبرد مذاکرات رو آمریکا پذیرفتن، تا جایی که خود ایرانی ها هم تعجب کردن و چارچوب کلی این توافق، این پیشنهاد ابتکار عمل روسیه این هست که خود مسکو بشه یک ابزار اجرایی برای توافق، بدین صورت که تحریم های اعمال شده علیه ایران در تحریم های هسته‌ای منظور هست که بعد از لغو برجام توسط ترامپ اعمال شده، اینها باید لغو بشه و معافیت هایی داده بشه برای ایران برای فروش نفت، اموال بلوک شده ایران دوباره بهش برگرده، در مقابل ایران متوقف کنه غنی‌سازی اورانیوم به نسبت 20% و 60%. اون چه که از نسبت 20% رو تولید کرده غنی‌سازی کرده در ایران میمونه زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اون چه که به میزان 60% غنی‌سازی کرده به روسیه منتقل میشه. اینها مسئله کلی هستن، اما میگه که فعلا مذاکرات متوقف شده چرا که هیئت‌ها به کشورهاشون برگشتن. میگه ممکنه در دولت آمریکا این چنین توافق مخالفانی داشته باشه، از جمله از سوی مشاور امنیت ملی آمریکا. از ایران هم تضمین هایی میخوان. آقای باقری‌کنی برگشته به ایران، مذاکره کننده ارشد ایران و یه سری اختیارات از رهبر جمهوری اسلامی میخواد. ضمن اینکه میگه که رهبر جمهوری اسلامی یه سری تضمین هایی میخواد که مشخص نیست از طرف دیگه اون رو بپذیرن، از جمله اینکه اگر طرفی در آمریکا نقض کنه توافق رو، ایران حتی بتونه اون 60% رو از روسیه باز پس بگیره، یا اینکه باید این توافق در کنگره آمریکا تصویب بشه تا دولتی نتونه از اون خارج بشه. به مسائل منطقه ایران هیچ اشاره‌ای نشه. همه اینها چارچوب است در برابر این توافق.
دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد بعضی از معافیت‌های تحریمی ایران را که در اواخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ لغو شده بود بازگردانده تا زمینه بازگشت متقابل به برجام فراهم شود. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران در پیامی توییتری نوشت معافیت از تحریم فعالیت‌های هسته‌ای ایران مانع از هسته‌ای شدن ایران خواهد شد. اگرچه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتری خود نوشته که ایالات متحده ایران را از تحریم معاف نکرده و نخواهد کرد مگر اینکه این کشور به تعهداتش در قبال برجام بازگردد. با هم بشنویم تحلیل رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در بریتانیا رو درباره این موضوع.
در خبر شما داشتید بخشی از این معافیت‌ها در دوره ترامپ لغو شده بود. یکی از معافیت‌ها این بود که مثلا جمهوری اسلامی اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو در اختیار روسیه قرار بده، که البته به علت کیفیت بد اون بعداً قرار شد این اورانیوم تحویل قزاقستان بشه و بابت اون ایران کیک زرد دریافت بکنه. حالا با تحریمی که عملاً از طرف دولت ترامپ اعمال شده بود، روسیه قانوناً قادر نبود که این اورانیوم رو تحویل بگیره. حالا اگر قرار باشه مثلا سانتریفیوژ هایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست مونتاژ بشه، اورانیوم غنی سازی شده به خارج فرستاده بشه بالاتر از 150 کیلوگرم و غیره، یه کشوری باید باشه که اینو تحویل بگیره. بنابراین یکی از زمینه‌ها این است که در صورت احیای برجام کشورهای دیگه مجاز به داخل شدن در این معاملات باشن. البته آمریکا هم در این ماجرا سهیمه. مثلا بخش دیگری از این تحریم‌ها که به اصطلاح غیر نظامی معرفی شده تکمیل راکتور اتمی آب سنگین عراق که آمریکا به اتفاق چین و جمهوری اسلامی یک مثلث همکاری درست کرده بودند که آمریکا با این عمل از این ماجرا خارج شد و 4 ماه قبل بریتانیا جانشین اون شد. حالا بریتانیا هم اگر که این تحریم‌ها بخواد اعمال بشه مجاز به مشارکت با جمهوری اسلامی نخواهد بود. در وضعیت فعلی تأثیر کمی داره، ولی در صورت احیای برجام میتونه تأثیر زیادی داشته باشه. جمهوری اسلامی هم در دوره یک دولت دموکرات هم در دوره یک دولت جمهوری خواه در طول 25 سال گذشته تنها اقدامی که با اصرار ازش دور نشده منحرف کردن افکار عمومی، منحرف کردن سازمان‌های بین‌المللی است. ده‌ها تأسیسات جمهوری اسلامی بدون اطلاع جامعه جهانی ساخته شده و همین حالا هم نه آژانس و نه نهاد دیگری قادر به بازرسی و اطلاع گرفتن رسمی از فعالیت‌های پنهانی جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی حرکت به سمت بمب اتمی رو هرگز متوقف نکرده و اون رو در بهترین شرایط پوشونده. بنابراین حرف آقای اولیانف در این حدود که با احیای برجام جمهوری اسلامی از دست یافتن به سلاح اتمی یا تبدیل شدن به قدرت نظامی باز داشته میشه، این حرف به نظر من قابل پذیرش نیست. تنها تلاشی که جامعه جهانی میتونه انجام بده این است که فاصله جمهوری اسلامی رو با بمب اتمی زیادتر بکنه. تمام گفتگوهایی که الان داره صورت میگیره به صورت غیر مستقیمه، یعنی اروپایی ها و روسا و چینی ها همه میدونن روی میز مذاکره چه چیزی قرار داره، ولی همونطور که در برجام بخشی از توافق ها شکل پنهانی داشت، هرگز اعلام نشد یا به صورت ضمیمه های محرمانه مطرح شد و بعضی از اونها حتی به صورت سند هم در نیومد، حالا هم احیای برجام مستلزم دادن و گرفتن امتیازاتی است که شکل رسمی نمیتونه داشته باشه. آقای برنز که الان رئیس CIA هست در مقام معاون سیاسی وقت دولت آمریکا معمار گفتگوهای محرمانه بین جمهوری اسلامی آمریکا در عمان بود و این احاطه رو او بیشتر از هر کس دیگری به عنوان معمار توافق اتمی به پرونده اتمی داره. حالا در مقام مسئول CIA میتونه بخش امنیتی و توافقهای پنهانی رو که شکل رسمی پیدا نخواهد کرد در صورت رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی به عمل بیاره. این ملاقات میتونه صورت گرفته باشه و میتونه بسیار بسیار با اهمیت باشه.
نقطه نظرات رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در بریتانیا رو میشنیدید درباره تحولات اخیر مربوط به آمریکا و ایران در ارتباط به مذاکرات احیای برجام.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در پی کشته شدن یک مامور پلیس در استان فارس، آن هم در جریان یک درگیری با فردی که با چاقو به او حمله کرده بود، شماری از مقامات نیروی انتظامی خواستار تغییر قوانین و اعطای آزادی بیشتر به ماموران در استفاده از اسلحه شدند. بیشتر بشنویم در این رابطه از رضا جمالی.
پس از کشته شدن یک افسر نیروی انتظامی در استان فارس با چاقو، مقام‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواستار تغییر قوانین و اعطای آزادی بیشتر به پلیس در استفاده از اسلحه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، پنجشنبه گذشته یک افسر نیروی انتظامی در منطقه‌ای در نزدیکی شیراز در درگیری فیزیکی با فردی که با چاقو به او حمله کرد کشته شد. در همین زمینه مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه در انتقادی از قانون فعلی استفاده از اسلحه گفت ماموران نیروی انتظامی پس از استفاده از سلاح وارد درگیری‌های قضایی، بازجویی و سؤال و جواب می‌شوند. یک روز پیش از این هم حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی خواستار اصلاح قانون به کارگیری اسلحه شد و آن را مطالبه جدی نیروی انتظامی خواند. همچنین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح خواسته تا اصلاحات مورد نظر خود را به مجلس ارسال کنند تا خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد. بر اساس قانون 17 ماده‌ای فعلی که دیماه سال 1373 به تصویب شورای نگهبان رسید، نیروهای مسلح در صورت خطر جانی فقط می توانند از سلاح استفاده کنند. حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری ساکن هلند، در ارزیابی قانون فعلی استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی به رادیو فردا می گوید:
واقعیت مسئله این است که قانون موجود، یعنی قانون به کارگیری سلاح، در حال حاضر نه تنها کم و کسری نداره یا کم بودی نداره، بلکه به انواع مختلف در موارد بسیار عدیده ای موجب تجری بیشتر نیروی انتظامی در نقض همین قانون و در موارد بسیار عدیده موجب کشتن مردم شده. اگر این قانون اصلاح بشه و اختیارات بیشتری به نیروی انتظامی داده بشه، این موجب سوء استفاده از قانون علیه مردم خواهد شد. برای این که نیروی انتظامی هنوز شناخت کافی در باب نحوه بکارگیری اسلحه هنوز یاد نگرفته است و بهتر است پرسنل نیروی انتظامی مورد آموزش قرار بگیرند. در همین داستان تلخی که در فارس اتفاق افتاد، مأمور مربوطه نتونسته بود از اسلحه خودش استفاده بکنه، برای اینکه قانون تصریحاً اعلام میکنه که خود مأمور بایستی ابتدا تذکر لسانی بده، پس از اینکه تذکر داد بایستی تیر هوایی شلیک بکنه، اگه تیر هوایی موثر واقع نبود میتونه به پای فرد یا به پای ضارب تیراندازی بکنه. اما ما همگان شاهد بودم که مأمور مذکور فاقد توان مدیریت حادثه و آنچه که علیه وی اتفاق افتاد بود.
از سوی دیگر نیروی انتظامی اعلام کرد فردی که با چاقو مأمور این نیرو را کشته است در روستایی در نزدیکی شیراز دستگیر شده است. انتشار ویدیوی رویاروی این فرد با فرزند پلیس مقتول که در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شد، در شبکه‌های اجتماعی با انتقادهای زیادی روبرو شده است. از سوی دیگر درخواست تغییر قانون استفاده از اسلحه توسط پلیس در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی بیم آن دارند که تغییر قانون استفاده از اسلحه توسط نیروی انتظامی موجب افزایش خشونت بیشتر از سوی این نیرو شود. به اعتقاد آنان مشکل اصلی در عدم آموزش‌های مناسب به مأموران در چگونگی رویارویی با چنین حوادثی است. در همین حال روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، در مطلبی با وارونه جلوه دادن حقایق، نیروی انتظامی را در سرکوب کوی دانشگاه در سال 78 و اعتراضات مردمی سال 88 مظلوم توصیف کرد و خواستار تغییر قانون استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی شد. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری:
خود بنده و همکاران شریف من در دستگاه قضایی پرونده‌های بسیار عدیده ای داریم که در کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، در نقاط مختلف ایران که نهادهای نظامی، امنیتی و خود ناجا چگونه از همین قانون موجود سوء استفاده کردن و علیه شهروندان مثل کولبران، سوختبران یا کسانی که قاچاق کالا کردن چگونه تیراندازی کردن و موجبات کشتار مردم را فراهم آوردن و تا به امروز هم پاسخگو نبودن و به انواع مختلف سازمان قضایی نیروهای مسلح هم به جای اینکه اونها رو محکوم بکنه اونها رو توجیه کرده و در حمایت از اونها عمل کرده. شاهد کاربرد و عمل کرده خود نهادهای امنیتی و انتظامی در جریان اعتراضات 88، 96، 97، 98، 99 و همین 1400 بودیم که چگونه مردم را قلق و غم کردن در حادثه ماشر. شاهد این امر بودیم در اعتراضات تهران و بسیار شهرهای مختلف، شاهد این امر بودیم که هرگز مأمورین قانون به کارگیری اسلحه را رعایت نکردند و مستقیم به سوی مردم شلیک کردند.
در حالی مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواستار تغییر قانون استفاده از سلاح گرم شدند که شلیک مستقیم به شهروندان غیر نظامی در اعتراضات 3 دهه گذشته، به ویژه در اعتراضات مردمی آبان سال 98 که منجر به کشته شدن صدها تن شد، همچنان با انتقادهای بسیاری در داخل و خارج از ایران روبروست.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک زن 18 ساله در پاوه به دلیل عضویت چند ماهه در حزب دموکرات کردستان به یک سال زندان و 3 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس موکریان در ایران، و ابتدا درباره جزئیات این پرونده پرسیدم.
بر اساس آنچه به دست آژانس خبری موکریان رسیده، در روزهای گذشته دختر جوانی به اسم رویا محی‌الدینی 18 ساله و ساکن پاوه به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی اپوزیسیون جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری و 3 سال ممنوع الخروجی از ایران توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان پاوه کسب محکومیت کرده. طبق آنچه که به ما گفته شده، این دختر جوان در طی پروسه دادگاهی و بازجویی از داشتن وکیل محروم بوده که جز حقوق اولیه متهمه که باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشه. ظاهرا ایشون در سال گذشته و یا اوایل سال 1400 به عضویت یکی از احزاب اپوزیسیون در میاد، بعد چند ماهی 5-6 ماهی از حزب جدا میشه و به داخل ایران برمیگرده که در مسیر ورود به خاک ایران توسط نیروهای امنیتی در مرز دستگیر میشه و به بازداشتگاه انتقال داده میشه و بعد هم اون پروسه دادگاهی کردن و تفهیم اتهام.
آیا اطلاع داریم احیانا ایشون به رأی صادره اعتراض کرده باشند؟
در واقع حق این که متهم بعد از همون دادگاه اولیه هر حکمی بهش میدن میتونه در عرض 20 روز از ابلاغ حکم تا مدت 20 روز نسبت به حکمی که بهش داده شده اعتراض کنه. حالا خیلی ها که احکام سنگینی بهشون داده میشه از این حق استفاده میکنن، بعضی هم به خاطر اینکه قاضی دستش بازه که 1/4 حکمو میتونه که ببخشه، یعنی تسلیم به رأی شدن باعث میشه که قاضی 1/4 تا 1/4 حکمو ببخشه، تسلیم به رأی میشن و اعتراض نمیدن بر روی اون پرونده‌ای که براشون باز شده. ولی ایشون این حق رو داره و میتونه از این حق استفاده کنه.
آیا از انگیزه خانم محی‌الدینی اطلاعی در دست هست که به چه دلیلی تصمیم گرفتن که به عضویت حزب دموکرات کردستان در بیان در ابتدا؟
این مسئله رفتن به داخل احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی، احزاب کرد، مسئله ایست که از همون اوایل انقلاب 57 در ایران به امری عادی تبدیل شده بود و جوانای کرد هم کسایی که با شناخت یا بدون شناخت یا بر اساس احساساتی که داشتن یا به خاطر شرایط اجتماعی و اقتصادی که یا خانواده که در اون قرار دارن به این احزاب میپیوستن و خیلی هاشون هم که از این طریق به کشورهای اروپایی رفتن، خیلی هاشون در همون احزاب موندگار شدن و خیلی هاشون هم که تا جایی که ما خبر داریم تعدادشون هم خیلی زیاده، بعد از مدتی از احزاب جدا میشن و به ایران برمیگردن. ولی خب حس ناسیونالیستی و شاید شهروند درجه دوم بودن به عنوان یک کرد و همینطور زن بودن میتونه انگیزه یه دختر جوان کرد باشه برای پیوستن به احزاب اپوزیسیون کرد جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر.
آیا خانواده خانم رویا محی‌الدینی هم واکنشی نسبت به این حکم داشتند؟
تا جایی که من اطلاع دارم چیزی در این مورد به ما گفته نشده، ولی ظاهراً خانواده‌اش برای اولین بار خودشون اطلاع رسانی کردن. ولی خب با توجه به شرایطی که پاوه شهرستان سنتی دختر جوان این حکم رو بهش دادن، شاید نخوان مسئله رو خیلی علنی کنن و شهرهای سنتی هم خودتون دونید کوچیک و سنتی سعی میکنن بیشتر مسئله در خفا بمونه، یه جوری مسئله رو حل کنن با اون نهاد مربوطه یا با دادگاه انقلاب به صورتی که کمترین هزینه رو برای دخترشون در پی داشته باشه. اطلاع دقیقی در این مورد به دست ما نرسیده.
توضیحات بختیار خوشنام خبرنگار آژانس مکریان در ایران را می‌شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همزمان با انکار برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین، روسیه شماره نیروهای نظامیش در مناطق هممرز با این کشور را به میزانی بی‌سابقه افزایش داده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
افزایش نیروهای نظامی روس در مرزهای اوکراین ادامه دارد و برآورد شده روسیه تا یکی دو هفته دیگر نیروهای کافی برای حمله گسترده و اشغال اکثر قلمرو اوکراین را در مرزهای این کشور گرد آورد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد ظرف دو هفته گذشته بیش از 10,000 نیرو به کرمه الحاقی و 23 گردان رزمی تاکتیکی جدید به شمال و شرق اوکراین منتقل شدند. بیش از 30,000 نظامی روس در بلاروس با فاصله حدود 100 کیلومتر از پایتخت اوکراین مشغول رزمایشند. بنا به برآورد ستاد کل ارتش اوکراین این بدان معناست که حدود 70% نیروهای لازم برای تهاجم گسترده روسیه در مرزهای اوکراین در حالت آماده باش هستند. موسکو همچنین اعلام کرد طی ماه جاری رزمایش نیروهای هسته‌ای خود را برگزار خواهد کرد. همزمان روسیه تدارکات جنگ علیه اوکراین را تکذیب و غرب را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند. جمعه شب سه شبکه اصلی تلویزیون روسیه از تدارکات حمله قریب الوقوع ارتش اوکراین با حمایت ناتو خبر دادند. تنها ساعتی پیش از انتشار این ادعا، آمریکا از نقشه احتمالی روسیه برای صحنه‌سازی حمله نظامیان اوکراینی به روسیه یا شهروندان روس زبان شرق اوکراین برای توجیه حمله گسترده پرده برداشته بود. موسکو منکر این اتهامات شده. همزمان آخرین نظرسنجی در روسیه نشان می‌دهد شهروندان روس جنگ را محتمل، ناتو را مقصر و ولادیمیر پوتین را ناجی کشورشون می‌دانند. محبوبیت رئیس جمهور روسیه نسبت به یک ماه قبل افزایش چشمگیری داشته. سرگی رحمانین تحلیلگر سیاسی در کیف وضعیت را بحرانی توصیف میکند.
تنش ها به شدت افزایش یافته و بعقیده من در آستانه عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین هستیم. در این حال حمله گسترده به منظور اشغال کل قلمرو اوکراین را بعید میدانم. هم با آن دلیل که این جنگ احتمالی بسیار خونبار خواهد بود و معتقدم به رغم علاقمندی کورکورانه بسیاری از شهروندان روسیه به ولادیمیر پوتین، آنها تحمل تلفات گسترده را ندارند و هم به آن دلیل که به رغم اختلافها میان متحدان غربی، هیچ کشور متمدنی روسیه را پس از جنگ گسترده علیه اوکراین نمی بخشد. اما تشدید درگیری ها در شرق اوکراین یا عملیات نظامی در یک منطقه دیگر از اوکراین هم محتمل و هم قریب الوقوع به نظر می رسد، چرا که تدارکات نظامی آن در مرحله پایانی است و تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون به نتیجه مثبت نرسیده. نگرانی‌ها در اوکراین هم از جنگ است و هم از یک توافق پشت پرده احتمالی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین را زیر سوال می‌برد. هنوز فرصت دیپلماتیک از میان نرفته و امیدوارم که رایزنی های دیپلماتیک بتوانند این نگرانی ها را رفع کنند.
روسیه همزمان با فشار بر اوکراین برای اجرای توافق مینسک به شیوهی که مسکو آن را تعبیر میکند، از امریکا و ناتو خواسته با تقاضاهای امنیتیش موافقت کنند. جمعه طی سفر ولادیمیر پوتین به پکن، رهبران روسیه و چین در پیامی مشترک از غرب خواستند گسترش ناتو به شرق متوقف شود. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، این درخواست را رد کرد. دوشنبه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که طی هفته گذشته سه بار با همتای روسش تلفنی گفتگو کرده بود، به مسکو و کیف سفر خواهد کرد. هفته بعد اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، نیز از روسیه و اوکراین دیدار میکند. جمعه انتونی بلینکن و دمیترو کولیبا، وزیران خارجه آمریکا و اوکراین، تلفنی درباره راه‌های کاهش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین رایزنی کردند. آمریکا، بریتانیا و کانادا ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین را افزایش دادند و با مشارکت این سه کشور به علاوه سوئد و سوئیس، بنیاد مالی برای تقویت دفاعی و اقتصادی مناطق در شرق و جنوب اوکراین که با تهدید ویژه روسیه روبروست تأسیس شد. کشورهای غربی همچنین نسبت به تحریم‌های سخت علیه روسیه هشدار می‌دهند. در تازه‌ترین واکنش، کاخ سفید تأکید کرد در صورت حمله روسیه به اوکراین، محافل نزدیک به کرملین هدف تحریم قرار می‌گیرند. مسکو بارها هشدار داده وضع این تحریم‌ها به قطع روابط با آمریکا می‌انجامد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رسیدیم به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه می‌شیم با فریدورز غریب، کارشناس ورزشی.
بعد از صعود زودهنگام تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2022، برخی از اهالی فوتبال در ایران از شایستگی این تیم برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی صحبت می کنند. کاری که در 5 دوره حضور تیم ایران در جام جهانی محقق نشده و این تیم در دور گروهی در این 5 دوره حذف شده است. حمید درخشان، بازیکن پیشین تیم ملی و تیم پرسپولیس، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برای صعود به دور دوم جام جهانی چه باید کرد گفته:
ما اگر می‌خوایم برای رفتن به دور بعد جام جهانی باید خیلی خیلی فراتر از این فکر بکنیم، خیلی بیشتر از اینا کار بکنیم. بازی تدارکاتی گردن کلوفتی، اصلا به نظر من بازی کردن با دور برمون اصلا به درد ما نمیخوره. تا میتونیم بتونیم از تیمای بزرگ دنیا، صاحب نام دنیا استفاده کنیم، یا بریم یا دعوت کنیم اونا بیان بازی کنیم، این میتونه تو توسعه فوتبال ما کمک بکنه.
درخشان همچنین در مورد صحبت‌های برخی از کارشناسان که می‌گویند در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران باید تغییراتی ایجاد شود هم می‌گوید:
یادمون باشه که اگه می‌خوایم نگاهیم به مربی بکنیم، ما یه بازی سخت با کره جنوبی اونجا داریم، اونجا یه عیار ما را اونجا یه محک می‌زنه. انشالله که بتونیم از اون بازی هم سربلند خارج بشیم. بعد از اتمام بازی‌ها بشینیم یه بررسی بکنیم که ببینیم حالا جایگاه مربیمون کجاست و چیکار باید بکنیم.
احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، ادعای فدراسیون فوتبال ایران در مورد تایید اساسنامه از سوی فیفا را رد کرده و این فدراسیون را به پنهانکاری متهم کرد. پیش از این غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال، مدعی شده بود مشکلی از سوی فیفا از بابت اساسنامه این فدراسیون را تهدید نمی‌کند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال تا روز 10 اسفند ماه سال جاری به فدراسیون ایران مهلت داده تا اساسنامه خود را مطابق با استاندارد فیفا اصلاح کند که این اصلاحیه همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده و تصویب نشده است. و سازمان خصوصی سازی روز گذشته از واگذاری 10-20% از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد مبلغ به دست آمده از فروش این سهام به جای خزانه دولت به این دو باشگاه تزریق خواهد شد. خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یکی از الزامات مهم AFC برای صدور مجوز حرفه‌ای است. کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه گذشته به دلیل خصوصی نبودن این دو باشگاه و همچنین بدهی کلان انباشته و سندسازی، پرسپولیس و استقلال را از حضور در لیگ قهرمانان این قاره محروم کرد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.